برای که آبر نتونه عبور بخواد بکنه. خط ویژه رو کی مراد داره میکنه؟ خط ویژه احتیاج به تابلو نداره، خط ویژه خودش خط ویژه است، ولی هیچ کسی مراد نمیکنه، به خصوص خیابان وحدت اسلامی. دکتر محمد توحیدی هستم، استاد ریاضی دانشگاه هستم.
88 82 30 1.
بله، صحبت‌های همشهریان عزیزمون رو شنیدیم. به هر حال دقت به قوانین و مقررات یکی از الزامات رانندگی است. البته عبور از خط ویژه رو، بله، من بعد از اینکه جریمه شدم دیگه دارم رعایت میکنم. انشالله که شما قبل از جریمه شدن رعایت بکنید. بخش بعدی صد شهر 9:55.
صبح شمعتون به خیر. 9:30 است و انتخاب شما هم در این ساعت رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94. خوشحالیم از این بابت. امیدوارم که شما از این انتخاب رضایت خاطر داشته باشید. این ساعت برنامه زندگی از رادیو تهران بپرسید به شما تقدیم میشه.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام به موتوری جستجوگر پرقدرت رادیو تهران، خوش آمدید. ما در ارتباط با انسان‌های متخصص و هوشمند در لحظه پاسخگوی شما هستیم. از رادیو تهران بپرسید، سامان پیام کوتاه 30094. خب، در یکی از یکی دیگر از روزهای دوست داشتنی برنامه هستیم و با شما که اهل گل و گلکاری هستی هم دل و همراه میشیم در ارتباط با کارشناس محترم این حوزه. امروز درباره اصول گلکاری و کاشت سیفیجات در منزل پاسخگوی شما هستیم. خاطرم هست که زمانی که دو هفته گذشته این برنامه رو داشتیم، پرسش‌های زیادی درباره کاشت سبزی و سبزیجات و سیفی باقی ماند. خواهش می‌کنم امروز پرسشتون رو سریع از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30094 به دستم برسونید که براتون پاسخ دریافت کنم. دکتر گلزار، دکتر رئیس علوم باغبانی و عضو کمیته پژوهشگری گل‌وگیاه محلات، مهمان تلفنی امروز برنامه ما هستن. پاسخگوی شما که میتونید همین الان در لحظه اکنون در حالی که ساعت 9:33 است از رادیو تهران بپرسید درباره اصول گلکاری و کاشت سیفیجات در منزل. 3094 پل ارتباطی ما با شماست. آقای دکتر گلزار، حضور شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر، صدای من به گوش شما رسید؟
سلام علیکم، بعد صدای شما رو دارم.
خدا رو شکر، حالتون خوبه؟
هم دوره، شما چطوری؟
من امروز خیلی خوبم، به خاطر اینکه معمولا وقتی هوا خنک میشه حس و حال من خیلی بهتر میشه. من دوستدار مقدار خنکای هوا هستم. شما چطور؟
خدا رو شکر، من هم همینطور.
شما اینکه؟
روز پر آفتاب داشته باشیم و دمای پایین بهترین نعمتی که آرزوش
میده. زنده باد. خب به هر حال برای بیشتر افراد میتونه سبکی و حال بهتری رو ایجاد کنه. برای گیاهان چطور آقای دکتر؟
این بهترین شرایط برای گیاهانه که دریافت نوری خوبی داشته باشن برای پوستنده، شبهای نسبتا متعادل و خنک‌تری داشته باشن برای تنفس.
چند خوب، مخصوصا در تهران پایتخت؟
بله؟
مخصوصا در تهران پایتخت؟
بله بله. ببینید، شما زمانی که شبهای خنک دارید، این خدمت رو هر شبت که آشپزخونه ایه که مصارف خودش رو به صرف اعضای خانواده میرسونه. در گیاه هم همینطوره، در روز فتوسنتز میکنه. اگر شبهای گرم داشته باشید، تمام اون به قول معروف فراورده هایی که تولید کرده برای تولید برگ، بونه، میوه، هر چیز دیگر، اونها رو متاسفانه به دلیل گرمای بالای شب و اختلاف دمای کم روز و شب از دست میده. بنابراین این چنین شرایطی بسیار بسیار ایداله برای کشت یک سری گیاه و سبزیجات مختص این زمان.
بسیار خوب، متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، ما امروز درباره اصول گلکاری و کاشت سیفیجات در منزل پاسخگوی شما هستیم که میتونید در لحظه اکنون از رادیو تهران بپرسید. سامان پیام کوتاه 3094 در اختیار شماست. آقای دکتر، یک از پرسش پرتکرار رو مطرح کنم در مورد خاک مناسب برای کاشت سبزی. خیلی در واقع پرسش داریم که خواستن که شما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم دوستان به خاطر داشته باشن که در کشت گلدانی به خاطر محدودیت حجم و سطح خاک، ما باید درجه خاک رو بسیار بسیار سبکتر از کشت زمینی بگیریم. ممکنه شما با 50% رس و ماسه و کود دامی به نسبت 50% بقیه در کشت زمینی در فضای باز موفق باشید، اما در کشت گلدانی حتما باید چیز ترکیب سبکی مثل خاک برگ و ازدهکشی مثل ماسه یا پرلیت رو به خاک اضافه کنید. خاکتون باید سبکتر باشه. این تصور رو از ذهنتون دور کنید که در خاک سنگین باغچه یا نیمه سنگین باغچه بتوانید پرورش گلدانی خوبی از سبزی داشته باشید.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی، 3094 در اختیار شماست که امروز درباره اصول گلکاری و کاشت سیفی در منزل از رادیو تهران بپرسید. آقای محمد گفتن که گلهای زنبق من امسال گل ندادن. چرا؟
خب اگه منظورشون این زنبق های معطر به قول ما استرام میگن زنبق آلمانی، زنبق های سوختار اینها هست، خب سال گذشته اینها گل دادن و شاید به دلایلی امسال رو به استراحت گذراندن، اما تغذیهشون چیزی کم نکنن، کودهای تقریبا فتاس بالا به گیاه بدن، گلدهی سال بعدشون 100% تضمینه. اگر مکانشون رو تغییر دادن یا جای سایه بردن، خب این امکان گلدهی رو کاهش میده. به خاطر داشته باشید بعد از اتمام هر گل پیازی یا هر گیاه گلدار به دلیل موادی که مصرف کرده تغذیه اجتناب ناپذیره. باید تغذیه کنن با امید یک بهار خوب، یک تابستان خوب پیش رو زندگی ادامه داره و گلهای بهتری رو خواهند.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی، دکتر علوم باغبانی و عضو کمیته پژوهشگری گل و گیاه محلات در لحظه اکنون اصخاهی میکنم. مهمان تلفنی برنامه ما هستند. پاسخگوی شما پرسش های خودتون رو درباره اصول گلکاری و کاشت سیفی در منزل همین الان از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 به دستم برسونید. گفتن که محبوب شبشون برگاش زرد شده، علتش چی میتونه باشه؟ 012
بله. غبار هوای آلوده عامل اصلی و اولی هستن. شدت نور زیاد هم همینطور. محبوب شب به نور احتیاج داره، ولی زمانی که دما بالا میره یه خورده ریزش رو داریم. این فواصل ممکنه به خاطر آلودگی و گرد و غبار کنه ها حمله کنن به گیاه. یه سمپاشی علیه کنه با آبامکین یا ترکیبی نظیرین رو احتیاج دارن و حتی سعی کنن سطح برگا رو روزانه، برای اینکه این اپیدمی پیش نیاد، روزانه در ساعت خنک اسپری کنن که این گرد و غبار از روی روزنه های برگ به کنار برن. مطمئنا با شرایط خنکی که پیش رو شفای خنکی داریم دوباره گلدار خواهند شد. یه تغذیه کوچولو هم ازش داشته باشن دیگه تضمین گلشون حتمی.
متشکرم. درباره اصول گلکاری و کاشت سیفیجات در منزل میتونید همین الان در حالی که ساعت 9:38 دقیقه است از رادیو تهران بپرسید. سامان پیام کوتاه 3094 در اختیار شماست. گفتن که یه درخت خرمالو 30 ساله داریم در تهران، میوه‌هاش خیلی کوچیک شده و در بهار خیلی از گلاش که به میوه‌های خیلی کوچیک تبدیل شده میریزه. علتش چیه؟ خانم آقای هاشمی هستند.
ببینید علت ریزش خرمالو اگر مشکل مگس مجانی رو نداشته باشن که انشالله ندارن، که در شمال بسیار شایع هست، درخت وقتی تناور میشه برای جوانسازی حتما باید حرس داشته باشن. شاخه‌های بارده به سال گذشته رو از انتهای منطقه‌ای که میوه داده قطع بکنن، یه حرس بعد از برداشت میوه داشته باشن. درخت جوانه‌های جدید و گل‌های جدید رو خودش تولید خواهد کرد. اما عامل اصلی ریزش خرمالو تنها این نیست، عامل دیگه وجود داره و اون این هست که قسمت دوم میوه که به تنه چسبیده، به محض اینکه شرایط کمبود مواد پیش بیاد، این درخت برای اینکه بقیه میوه رو حفظ کنه شروع به ریزش میکنه. بهترین کار اینه که الان بعد از برداشت ضمن حرف یا حتی قبل از حرف یه ترکیبی هست به نام فروکسس که ترکیبات پتاسیم و مغذی ها رو و بر و روی رو با خودش داره. اگر این رو به صورت هم محلول پاشی هوایی یا خاکی داشته باشن، میوه های سال بعد شون نه اون ریزش رو خواهند داشت، تعداد گلش هم افزایش پیدا خواهد کرد و با حرس و جوانسازی هم که میکنن مطمئنا این مشکل رو سال آینده نخواهند داشت.
سپاسگزارم شنوندگان گرامی. دکتر گیولوم باغبانی و عضو کمیته پژوهشکده گلوگیاهای محلات، آقای دکتر گلزار در لحظه اکنون پاسخگوی پرسش‌های شما درباره موضوع اصول گلکاری و سفیجات، کاشت سفیجات در منزل هستند. همین الان پرسشتون رو از رادیو تهران بپرسید. سامانه پیام کوتاه 30094 بر اساس اولویت رسیدن پیام‌های شما به سامانه یک بیت پیام‌ها رو به ایشون منتقل می‌کنم، برای شما پاسخ دریافت می‌کنم. گفتن که در تهران در منزل چند گلدان خیار کاشتم، جوانه هم زده. ایشون میگن آیا در این فصل به رشد مناسب میرسه؟ 85-71
ببینید در این فصل داسته به دریافت نوریشون خب حتما به نتیجه خواهد رسید، اما به خاطر داشته باشن در کشت گلدانی شما هفتگی باید گیاه رو تغذیه بکنید. خیار گلدانی را اگر به جای فرنور انتقال بدن و خدمت رو عرض شود که ما این تو که به سر خاکی هم که قبلا خدمت رو عرض کردم سبب باید باشه انجام بدن، هفتگی باید تغذیه مناسب با دوز پایین هم حتی شده برای خیار داشته باشن. انشالله که بذر مرغوبی خریدن، تعداد گلهای مادهشون هم انشالله توی این بذر اصلاح شده بالا خواهد بود و کاری که باید بکنن این که قیم ببندن، اجازه بدن گیاه رشد کنه. یک نکته مهم دیگر، درست گیاه گرمشیری هست، خیار بومی هند هست و خدمتون هر شود که دمای متعادل کمک میکنه، اما اختلاف دمای روز و شب هم در حد نرمال خودش به کیفیت میوه بسیار کمک خواهد کرد. ولی به عنوان تفنن من میگم در زمانی که دما دارن رو تراس این کار رو انجام بدن، در جایی که تو معرض باد شدید یا نور شدید نباشه بهتر نتیجه خواهد گرفت.
بسیار. گفتن که داخل آپارتمان چه سبزی بکارم که هم استفاده کنم هم زیبایی بده؟ 11-29
خب ببینید گزینه های خیلی خوبی ما اینجا داریم. تا دما سرد نشده سبزی های برگی بهترین نتیجه رو میدن. شما میتونید حتی از آن شروع بکنید، ریحان هنوز دیر نشده، نعنا یه گزینه بسیار خوب برای تمام طول سال هست، جعفری همینطور، حتی این شلغمی که مصرف میکنن بونش رو حتی زیر دنبرگ انتهایی کمی پایین تر رو قطع کنن، قلمه بزنن، بکارن، دوباره جوانه خواهد زد. کاهو هم به همین منوال رفتار میکنه، هویج هم همینطور. میتونن از گونه های هویج یا حتی به عنوان یک گیاه زینتی در داخل استفاده کنن. الان با کاهش دمای شب زمان خیلی خوبی برای خیلی از سبزی های منه‌دار مثل تروب و تروبچه فراهم شده، به اون هم میتونن اقدام بکنن، منتها پنجرهشون کمی آفتابگیر باشه، نورگیر باشه و بتوانن رطوبت رو با اون ترکیبات خاکی که عرض کردم تامین کنن.
یعنی بهتره پشت پنجره تو خونه باشه تا تو تراس مثلا؟
اگر باشد بهتره. پنجره که نور فراوان داشته باشه اما نور مستقیم نخوره بهترین گزینه.
بسیار. گفتن که برگ خشک انگور رو میشه کود کرد یا نه؟ 06-46
تجربه نشون داده که برگ انگور رو، حالا ما درسته در آشپزی سنتی خودمون دلمه انگور و غیر و اینها رو داریم، اما برگ خشک انگور ماده مؤثره یا ماده غذایی آنچنانی یا خودش نداره، فقط به درد تولید کمپوست می‌خوره.
گفتن که چندین گرم این رو نکته رو بگم، ما درباره اصول گلکاری و کاشت سفیجات در منزل در لحظه اکنون در حالی که ساعت 9:43 است پاسخگوی پرسش های شما هستیم. میتونید از رادیو تهران بپرسید. سامانه پیام کوتاه 3094 در اختیار شماست. گفتند آقای خانم سوری درخت انار 5 ساله دارم، میوه کم میده، علتش چیه؟ چه
اتفاقی افتاده؟
درخت انار 5 ساله دارن میوه کم میده، ایشون میگن علتش چیه؟
اصالت خود نهار خیلی شرفه، حرس و حرس پاجیش ها بعد سال دوم به بعد خیلی مهم هست، متوفر این که اقلیم و اینها هم تاثیر دارن. تغذیه انار به دلیل حجم وسیع عظیم دانه هایی که تولید میکنه نیازمند پتاسیم و فسفر بالاتری هست، این رو باید تو تغذیهشون داشته باشن. حرف اول رو اصالت نهار.
بسیار خوب. متشکرم. گفتند که گیاه بهلیمو رو چجوری نگهداری کنیم؟ 8.32
بهلیمو رو به راحتی توی تراس میتونن نگهدارن. یک گیاه گرمسیریه، خطر یخزدگی هم اون رو تهدید میکنه. یک کاور با فوم یا با کارتون در طول زمستان داشته باشن، مضافرین که خود گیاه هم به خواب میره، مشکل خاصی ندارن. برداشت خودشون رو بعد از اینکه 80 سانتی متر 90 سانتی متر از ارتفاع به ارتفاع تنه اضافه شد، بعد از اینکه برگ‌ها بالغ شدن قبل از ظهور گل‌ها انجام بدن. هنوزم اطراف خودم که می‌بینم گلدهی بهلیموها شروع نشده، شروع کنم به برداشت ساقه‌های برگی و برگ‌ها رو تفکیک بکنن. هر روز دمنوش خوب یا کوکنو حتی می‌تونن ذخیره کنن برای طول زمستان و شروع کنن به خشک کردن. الان زمان برداشت.
متشکرم. یه پیام پرتکرار میبینم، حالا به نقل از الان پیام آقای هادی نوری میپرسم ولی داریم از این دست پیام ها. گفتن که بذر مرغوب رو آقای دکتر از کجا پیدا کنن؟
خب ببینید، بذر تو بازار فراوان هست. شرکت های تولید کننده بذر که مجوز دارن در وزارت کشاورزی و سازمان حفظ نهال و بذر، این شرکت ها معتبرن، یعنی توی بعضشون گوجاری شده هست، آشکال نداره، بسته بندی خیلی قانونی داره، بعضها موزه نیستن به خاطر اعتبارشون هم که شده سالیانه بعضای فروش نرفته رو جمع میکنن. به سرفروشی ها مراجعه کنن. بعضای شله تا الان تجربه خوبی مانشون نداده، بعضای بسته بندی تهیه بکنن، به مراتب بهتر خواهد.
متشکر. آره، یک سال دیگه هم ارسال کردن، گفتن کدام سیفیجات برای کاش در باغچه برای فصل پاییز مناسبه؟
یه مورد هست که توضیحات هم الان زمان شروع کاشت تروب هست.
بله،
میتونن بکارن تو باغچه تروب چند میتونن تا یک برداشت داشته باشن. به تدریج میتونن یواش یواش تره، جعفری، کشمش رو شروع کنن به کاشتنش. حتی شبهای خنک‌تری که داشتیم میتونن تفریزک یا شاهی رو هم شروع کنن بکاشن.
سپاسگزارم. شما علیکم محترم، در ارتباط با دکتر علوم باغبانی و عضو کمیته پژوهشگری گل و گیاه محلات، آقای دکتر گلزار، پاسخگوی پرسش‌های شما در لحظه اکنون درباره اصول گلکاری و کاشت سیفیجات در مرزه هستیم. میتونید از رادیو تهران بپرسید. سامانه پیام کوتاه 3094 در اختیار شماست. یه دوستی اسمتون رو نگفتیم. 4201. حالا جالب شما نوشتید دلابی ساختمان. من گفتم ببینم معادل فارسی لابی ساختمان چی میشه. سرسرا خیلی زیباست. حالا میشه بهش راه روی بزرگ سالن ورودی هم گفت، ولی فکر میکنم سرسره خیلی قشنگ میشه. گفتن ما در سرسره ساختمونمون نور نداریم، چه گلی بذاریم تا خراب نشه؟
شفشرا گزینه خوبی هست، سانتوریا ها گزینه نسبتا خوبی هستن، منطقه اونجا باید نور مصنوعی رو اندرم به صورت فلورسنت یا کیفیتی نزدیک به اون رو داشته باشه. شفشرا گزینه خوبی هست. یوگاه ها رو میتونن نگه دارن. خدمتون عرض شود که سانسوریا ها، لامیفولیا، اینها گزینه‌های خوبی هستن، به شرطی که دماشون دیگه از 16 الی 18 درجه سانتیگراد در طول دوره سرما پایین‌تر نیاد.
سپاسگزارم. خب این گیاه بابا آدم هم هنوز مورد سوال هست. من خاطرم از شما بارها اشاره کردید که در تهران گیاه مناسبی برای آپارتمان نیست، درسته؟
ما زحمت تو همه بگم مناسبه در بقیه دوستان رو زیاد کردم. با زحمت تو هم هست. آره. ما نمیتونید رطوبت مورد نیاز اون رو روزمره یا دقیقا یک روز در میان تامین کنید.
چون مدام پیام دارم، مثلا الان میگن که برگای زود زرد میشه، برگاش خیلی بزرگ نمیشه. آقای دکتر گلزار، گیاهی هست شبیه بابا آدم که مناسبه به لحاظ شکل و شمایل شبیهش باشه ولی مناسب آپارتمان هایی توی تهران باشه که شما پیشنهاد بدین؟
ببینید الان چیزی مثل اون که خیلی تجربه خوبی هم داشتن چند سال اخیر و دنیا دارن برای تولیدات خانگی تولیدش میکنن، استرلیتریا هست یا پرنده برشتی نیکولای.
بله بله،
گونه بسیار خوبیه و الان در حال تکثیر هست و میتونن به راحتی همون فضای استوایی و گرمسیر رو به داخل خونه میده و نگه داشتنش هم به مراتب از بابا آدم راحت داره.
بسیار خوب. شبیه اونه تقریبا، هم یکم
شبیه پرنده برشتی هست. دقت می‌فرمایید؟
بله.
در اصل اگر مکان تو زمین کاشته بشه گل‌های سفیدرنگی میده که تجاری نیست، اما چیزی که هست به عنوان یک گیاه برگ‌زینتی و به خاطر مقاومتی که داره سخت مورد توجه و اقبال مردم قرار گرفته.
بله درسته. خب این موضوع کاشت تروبچه هم مورد پرسش شده. خانم شبنم منفرد از تهران گفتن که تروبچه رو کاشتم تو باغچه ولی برگاش خیلی کوچیک رشد میکنه، چیکار کنم؟
ببینید مشکل تروبچه این هست که دوستان بعد از اینکه دو بار آبیاری شد، دو برگ اول ظاهر شد، دیگه باید فرمان بنسازی هم بهش داده بشه، البته با حاکم محبوب متخلفل پول به قول ما، و این به بعد دیگر باید اینقدر آب به تروبچه ندن وگرنه تولید فقط برگ خواهد کرد.
بسیار خوب، یه پیام متفاوت هم دارم، ولی شاید جوانی هستن که این پرسش رو مطرح کردن یا اینکه جواندلی هستن، فکر میکنم پرسش مهمی باشه. آقای دکتر گلزار گفتن که از کارشناستون بخواید که یک گل عاشقانه نام ببرن برای خریدن. 96-206 بفرمایید.
خب در طول تاریخ شایع‌ترین گلی که به قول معروف برای ابراز محبت و غیره اینا بوده، همه گل هستن، گل روز بوده.
بله
اگر هم قصد دارند، البته ما با این ادبیات توی باغبانی گل زیاد داریم، گل فراموشم مکان رو داریم که خب یکی باغچه‌ای هست، کمتر مورد استقبال قرار گرفته، و سوالی ها این چنینی. ما مثلا گونه از سوسنها رو داریم، آگاپانت یا گل عشق، اینا همه هستن، منطقه اینا اکثر گل های باغچه‌ای هستن. به نظر من هر گلی رو دوست داشتن بستگی به
فرد مورد نظر.
بله بله اونم از ابراز علاقه میتونه چه دوسته. اما تا حالا کسی به روز نه نگفته یا به مریم نه نگفته.
زنده باد، خیلی متشکرم از پاسخ شما. پیام خوب شنونده نازنین، امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه، زندگیتون پر از عشق و سرشار از حال خوب. گفتن که اگه یه ساقه شمدانی سیاه شد، برای نجات شمدانی چه کار باید کرد؟ 376
ببینید اون ساقه تا اونجا اون مقطعی که آبیاریش قطع کنن، اون ساقه تا اون مقطعی که خدمت هم سیاه شده قطع بکنن، به قدر فرمایید.
بله
اجازه بدن گیان یه خورده فواصل با آبیاریش هم کم کنن، اجازه بدن گیان یه خورده به خودش مقاوم بشه، به پای خودش بریسه، بعد از اون میتونن با یه ضد عفونی کننده خاک، من مطمئنا مشکل خط سنگین دارن یا شرط بعد محیطی، یک کدوم از این چیزا رو خودشون داوری کنن، اگر وجود داره رفع بکنن، مطمئن باشن شمدانی گیاهی نیست که زیاد میدون در بره مفارقت ما با شما رو بخواد فراموش بکنه.
دوست محترمی گفتن که گردو چند ساله دارم میوه هم میده اما نوک برگاش میسوزه، چندین نهال گردو داشتم همین مشکل رو داشتن تا اینکه بالاخره هم خوش شدن، چرا؟
خب این ما سوزگی نوک برگ ها رو عمدتا به شرایط رطوبت بالا دیدیم، اگر میگفتن کجا هستن من راحت‌تر صحبت میکردم. یه بیماری هست به نام آنتراکنوز، عمدتا به دلیل حادث شدن تجمع پارچی در سطح ریشه تنه و برگ اتفاق میفته و دفعش هم خیلی سخته، فقط با رژیم آبدهیش رو ملاحظه کنن، ببینن چجوری آب میدن. گیاه گردو به آب زیاد نیاز نداره، هفتگی هم به آب بدن اگر درخت فناور باشه مشکلی ندارن. بیشترین عاملی که باعث این قضیه میشه جز از آلودگی های باکتریایی رطوبت زیاد محیط هست، اون رو یه جوری رفع کنن.
شنوندگان محترم، با پاسخ پرسش های شما در لحظه اکنون در باره قصور گلکاری و کاشت سیفیجات در منزل هستیم. از رادیو تهران میتونید بپرسید. شماره پیام کوتاه 3094 در اختیار شماست. یه دوستی گفتن که گلی که ماندگاری خوبی داشته باشه و ظاهر خوب رو معرفی میکنین 4201.
والا راستش بخواید من جدا از اونهایی که رایج هست مثل فیلودندرون ها، فتوس، خدمت معاشر، فانسوریال، بانکسوریا ها و غیره این ها، همیشه سعی میکنم که برای اینکه از این حالت هم در بیایم تنوع رو توی فصل ها داشته باشیم. الان مثلا توی این تابستون گلکسینیا یا گل دلغک توی بازار بود، حداقل دو ماه تا ماه و نیم فضای اطراف من و همسرم رو پر کرد، یه گلدونی بود
نبود
دقیق میفهمید، از این گلدونی هم آب میخواستی جای فرنو تو اتاق گذاشتیم، واقعا مهمون خوبی هست برای ما. به تدریج این به بعد دوستان خاطرشون باشه بگونیه ها میان به بازار، خدراتش بنت قنسول میاد به بازار، سیکلامن ها میان به بازار، این خود شرط خنک‌تر میشه. تو بازار تجاری هست یه تنوع فصلی، داوودی گلدانی حتی در بازار تنوعش خیلی خوب و عالی شده، از اون هم میتونن استفاده کنن. اینها رو به عنوان گیاهان گلدار، حالا یه دونه گل نمیگم چند تا، اون گیاهان به عنوان مهمانان ثابت خونه داشته باشن.
خیلی هم خوب، خیلی متشکرم. تا جایی که زمان داشتم همین پرسش رو تا جایی که تونستم البته مطرح کردم. کلام سبز شما گوش ما رو نوازش میده. حالا به واسطه پیام هاتون آقای دکتر، من لحظه به لحظه با توجه به گوشی که دارم مدام گیاهانی که شما نام میبرید رو جستجو میکنم، چه تصاویر زیبایی هم میبینم. حالا این گلی که شما نام بردید خیلی زیبا بود و مخصوصا پرنده بهشتی رو هم با تصاویری که داشت حال من خیلی خوب کرد. متشکرم، امیدوارم که برکتش در زندگی شما و خانواده محترم همسر عزیزتون باشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم. بهترین ها از آن شما آقای دکتر گلزار. خداگر نگهدارتون باشه مردم. خداحافظ. اصخایی میکنم اگر پیامی بود تلاشمو کردم. خداحافظ.
صدای شهر.
روز شما شنوندگان و همراهان عزیز صدای شهر رادیو تهران بخیر. با یک بخش 5 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. امروز در این بخش به این موضوع پرداختیم که به کدام علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی کمتر توجه میشه. تلفن‌های شما رو داشتیم، نظرات شما عزیزان رو شنیدیم، اما در این لحظه گفتگو خواهم کرد با جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ جوانبخت سلام، خدا قوت.
بله، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب سرهنگ، توی مشاهدات شما به هر حال آماری که هست و پایش‌هایی که صورت گرفته، بیشترین علامتی که مورد بی‌توجهی قرار می‌گیره کدوم علامته؟
بله، عرض کنم خدمت شما که من اگر بخوام یک دسته‌بندی داشته باشم در این خصوص، در بحث تصادفات خسارتی ما متاسفانه علائم و تابلوهایی که نشون دهنده حق تقدم هستن از توی راننده ها خیلی بهشون توجهی نمیشه و برای همین هست که در واقع رتبه سوم تصادفات خسارتی ما، تصادفات در واقع جریمه فوتی، و رتبه اول تصادفات خسارتی ما به همین حق تقدم ها برمیگرده. یعنی فقط کافی هست که در واقع شهروندان محترم جایی که تابلوی حق تقدم میبینن، تابلوی ایس میبینن، یک در واقع توقف کوتاهی داشته باشن،
جایی که خطوط ممتد میبینن،
بله بله دقیقاً، تابلوها و علائمی رو که نشون دهنده اولویت‌های حرکتی هست و حق تقدم ها رو میگه، اگر که دقت داشته باشن خیلی جلوگیری میکنن از تصادف‌هایی در واقع که با خسارت‌های سنگینی همراه است. و خب در بحث تصادفات جهی و فوتی رتبه اول به سرعت اختصاص داره، یعنی در واقع رانندگانی که ببیشه در معابر بزرگ راهی دارن دور میکنن، اونها هم توجهی به تابلوهایی که نشوندنده محدودیت‌های سرعت است و سرعت‌های مجاز رو عنوان میکنه، خیلی به اون تابلوها توجهی نمیکنن و رتبه اول تصادفات جهی و فوتی ما در واقع بیشتر عامل سرعت هست که دیده میشه.
خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. به امید اون روزی که همه ما علائم راهنمایی و رانندگی رو بی‌توجه ازشون عبور نکنیم و فقط محدود به زمان اخذ گواهی نامه نباشه، همیشه به این علائم دقت لازم رو داشته باشیم. برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق دارم جناب سرهنگ. روزتون بخیر.
ممنونم. روز شما هم بخیر. خدا نگهدارتون.
ترافیک.
سری بیزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. در حال حاضر در بزرگراه امام‌علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران ترافیک سنگینه. همینطور در بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام‌علی تا خیابان پاسداران. بزرگراه آیت الله صدر در مسیر شرق به غرب از خیابان دیباجی جنوبی تا بلوار زرگنده. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی غرب به شرق از بولوار پاک نژاد تا بولوار فرهنگ. بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بولوار کوهسار تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه از بوستان پردیسان تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید سید شیرازی تا پل سید خندان. خیابان آزادی غرب به شرق از میدان آزادی تا خیابان کارون. بزرگراه آیت الله حکیم در مسیر غرب به شرق از محدوده خیابان کارگر شمالی تا تونل رسالت و در ادامه در بزرگراه شهید سلیمانی از تونل رسالت